أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث در مفاد جملات خبریه مستعمله فی مقام طلب بیان شده بود که چهار وجه عمده در کیفیت اراده طلب از جمله خبریه در این مقام وجود داره. عمده وجود چهار وجه بود، ولی در میان این وجود وجه صحیح، وجه دوم به نظر می رسه که مختار مرحوم آخون بود. فرموده بودن که مستعملون فیه جمله خبریه در این مقامات هم طلب هست، انشاء و طلب یا طلب انشائی هست، و اختلافش با بقیه جملات خبریه یعنی با جملات خبریه متعارف در دایی بر استعمال هست، نه اینکه در مستعمل و فی اختلاف باشه. وجه صحیح این وجه هست، اما وجه اول و وجه سوم وجه سوم و وجه چهارم این وجود تمام نیستن. نسبت به وجه اول مناقشه و اشکال در وجه اول بیان شد، و اونچه که موجب اختیار وجه دوم میشه اونم بیان شد. اما وجه سوم و چهارم، یعنی اونچه که مرحوم ایروانی اختیار کرده بودن و اونچه که در کلمات محقق عراقی ذکر شده، نسبت به این دو وجه مناقشه نسبت به این دوتا وجه باقی مونده. البته نسبت به وجه سوم ضمن توجیه وجه دوم مناقشه در وجه سوم هم بیان شده، ولی حالا از باب تصریح به این که نکته مناقشه چیه، در وجه سوم مختار محقق ایروانی این بود که مستعملون فی جمله خبریه وقوع اون نصفه و لا وقوع هست، دائی بر استعمال هم اخباره، برخلاف اون که مرحوم آخون فرمود دائی بر استعمال طلب باشه، ایشون فرمودن که نه، دائی بر استعمال هم اعلان و اخباره، لکن لا علی جمیع تقادیر و نسبت به همه اشخاص، بلکه فی بعض تقادیر او من اشخاص مخصوصین. مناقشه و اشکال در این وجه اینه که قبلا هم اشاره شده که اشکال اینه که بالوجدان و بالارتکاز ما مقصود تفهیمی از کلام را در این موارد که جمله خبریه در مقام طلب استعمال میشه، بالارتکاز مقصود تفهیمی از کلام حکایت وقوع مضمون جمله نیست، حکایت وقوع نسبت نیست. اونجا که در روایات مثلا اومده امام فرموده باشد یعیدو، نمیخواد حضرت اخبار به وقوع بکنه، یتوزه نمیخواد اخبار از وقوع بکنه، حکایت از وقوع مضمون جمله بکنه. بله مستعملون فی همون وقوع جمله است، ولی مقصود تفهیمی در نهایت اونی که مراد از این استعمال هست، مراد نهایی از این استعمال هست، اعلان وقوع جمله برای مخاطب نیست، بلکه همون طلب، همین که این امر مطلوبیت دارد، حالا یا به مطلوبیت وجوبی یا به مطلوبیت استحبابی. و این فرمایش مرحوم محقق عراقی که دایی هم اعلان هست ولی به نحو مشروط، این خلاف ارتکاز و وجدانه. همانطور که مختار مرحوم ایروانی در صیغه امر در هیئت افعال که در مقام تهدید و تعجیز استعمال میشه، مرحوم ایروانی فرموده بودن اینجا هم در حقیقت اونی که مستعمل فی هست طلب هست ولی به نحو مشروط و معلق، به همون نحو که فرمایش ایشون در اون صیغه امر برخلاف ارتکاز و وجدان بود، در اینجا هم برخلاف ارتکاز و وجدانه. فرمایش ایشون در جمله خبریه مستعمل در مقام طلب برخلاف ارتکاز و وجدانه. پس این وجه سوم هم وجه تامی نیست. اما وجه چهارم که در کلام محقق عراقی ذکر شده بود، که ایشون فرموده بودن که مستعملون فی همون وقوع و نسبه هست یا نسبت ایقاعیه هست، دائی بر استعمال هم اخباره نه طلب، دائی بر استعمال هم اخباره، ولی مبرر اخبار، مصحح اخبار در این موارد، مصحح اعلان و حکایت از وقوع مضمون جمله در این موارد، مصححش اینه که مقتضی وجود داره. از باب تحقق مقتضی متکلم اخبار به وجود مقتضا میکنه، که این رویه در اخبار هم فرمودن متعارف، خلاف متعارف نیست. کما فی اخبار اهل نجوم به مجیء المطر اول برودت اول حراره به خاطر وجود مقتضی و سبب این انقلابات، اونجا اخبار از مقتضا داده میشه، اینجا هم میشه از این قبیل. این وجه چهارم مختار مرحوم، یعنی اون این که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده، این وجه بود. خود مرحوم محقق عراقی در مقالات فرمودن که این وجه گفته شده، قیله در توجیه دلالت بر وجوب، این بیان قیله در استفاده وجوب از جمله فعلیه، این بیان که از باب تحقق مقتضی اخبار به وجود، اخبار به وقوع مقتضا، به تحقق مقتضا می شود، قیله اینجوری، ولی این مطلب تمام نیست، مورد اشکاله. اشکال چیه؟ فرمودن بودن که اینجا با اخبار در اون تکوینیات، اخبار اهل نجوم فرق داره، بین اینجا و اونجا فرق هست. در اون موارد چون مقتضی به حسب خیال متکلم وجود داره، طبعا اخبار از مقتضا میکنه، ولی در محل بحث اینطور نیست که مقتضی وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونچه که مقتضی لوجود مخبر به در تشریعات، یعنی مقتضی برای وجود مطلوب در تشریعات هست، اونی که مقتضی هست نفس طلب نیست، بلکه علم طالب، علم مأمور به وجود طلب هست، علم مأمور به وجود طلب هست، ولو در واقع طلبی در کار نباشه. همین که مکلف خیال بکنه طلب در اینجا وجود داره، این علم مکلف، قطع مکلف به وجود طلب، به ذم حکم عقل او را منبعث نحو عمل میکنه. اون چی که مقتضی برای تحقق مأمور به هست نفس طلب نیست، بلکه علم به طلبه. ولو وین لم یکن فی الواقع طلبون، ولو در واقع طلبی هم نباشه، این قد پیدا کرد دنبال عمل میره. کما این که اگر تحقق داشته باشه طلب، ولی مکلف علم به طلب پیدا نکرده باشه، خب این منبعث نمیشه دیگه. اون چه که موجب انبعاث در تشریع یاد می شود قطع مکلفه، علم مکلفه، نه تحقق طلب واقعا. روی حساب اگر طلب واقعا نباشه مکلف علم داشته باشه، انبعاث حاصل میشه. اگر واقعا طلب باشد ولی مکلف علم نداشته باشه، انبعاث حاصل نمیشه. پس حصول انبعاث و عدم حصول انبعاث دائر مدار تحقق طلب نیست، دائر مدار علم به طلبه. پس نمیتوانیم ما در این موارد بگیم که چون مختزی وجود داره، چون مختزی وقوع الجمله، مختزی نسبت ایقاعی وجود داره، متکلم میتواند اخبار از تحقق مقتضا بکنه اعتمادن علا وجود مختزی، و نمیتوان اینجا را با اخبار اهل نجوم به وقوع بعضی حوادث طبیعی مقایسه کرد. این اشکالی است که مرحوم محقق عراقی در مقالات خودشون به این وجه فرمودند. ولی در نهایت الافکار بعد از اینکه این وجه چهارم را مطرح کردند، عبارت نهایت الافکار اینه که در تغییرات فرمودن، مقرر فرمودن که نم رو به ما یورد و علا هذا الوجه به اشکالی. اشکال همون اشکال مقالاته که اینجا مختزی وجود نداره، مختزی علم معموره، نه تحقق طلب واقعا. ولی در بعد از اینکه این اشکال را توضیح دادند و اینها، در آخر فرمودن که حاکزا آورده علیه الاستاذ. این اشکالی است که مرحوم محقق عراقی کردند. این هم از مواردی است که در تقریر عبارات برخلاف قاعده نوشته میشه، چون در باب تقریر کسی که عبارت را می نویسه، تمام اونی را که می نویسه در حقیقت حرف استادش هست که باید بنویسه دیگه، در وسط نباید حرف خودش را بگوید. هاکذا آورد علیه الاستاذ، این حرف مقرره، مقرر نباید حرف خودش را وسط عبارت متن در متن تقریرات بیاورد. فرمودن که حاکذا آورد علیه الاستاذ، ولی میتوان جواب داد. جواب اینه که فرمودن ولکن نقول حاکذا آورد علیه الاستاذ، ولکن نقول به ان، فرمودن که اب نداره، ولی در مجموع در به لحاظ نوع موارد که حساب بکنیم، چون قطع به طلب معلول خود طلب هست، ابتدا طلبی باید محقق بشه بعد قطع به طلب پیدا بشه، چون در نوع موارد اینطور هست، روی این حساب میتوان تحقق طلب را به عنوان مقتضی حساب بکنیم. اینطور نیست که عنوان مقتضی بر نفس و طلب صادق نباشد. فرمودن اراده مکلف، اراده فعل از مکلف، چون سبب اعلام به مکلف هست. مولا وقتی طلب میکنه، اراده میکنه فعلی را از عب، این باعث میشه که این را بعداً به مکلف اعلام بکنه، مکلف علم پیدا بکنه. چون این سبب علم هست، به لحاظ نوع موارد به اون علمش هم موجب این میشه که عقلش حکم بکنه به این. در نهایت در سلسله طولیه تحقق مقتضا قرار میگیره دیگه. اینطور نیست که تحقق طلب به وجود واقعی در سلسله علل نباشه. در سلسله علل وجود داره، همین مقدار که در سلسله علل وجود داشت کافی هست برای اینکه اخبار به مقتضا را و اعلان تحقق مقتضا را توجیه کنه، مصحح اخبار می شود. در این حساب این اشکالی که مرحوم محقق عراقی کردن در مقالات، این اشکال واردی نیست. این جوابی است که در تغییرات نهایت الافکار از این اشکال محقق عراقی ذکر شده. ولی اشکال اساسی به این وجه چهارم، خود وجه چهارم این بود که بله دائی اعلان وقوع جمله هست، ولی و مبرر این اعلان، مصحح این اخبار وجود مقتضی هست. چون مقتضی وجود دارد، متکلم داره اخبار از تحقق مقتضا میکنه. اشکال اساسی به این وجه چهارم اینه که بالوجدان و بالارتکاز ما نگاه بکنیم در این مواردی که متکلم به جمله خبریه تکلم میکنه در مقام طلب هم هست، دائیه بر این استعمال اینطور نیست که اخبار از وقوع مضمون جمله باشه. به همون نحوی که در اشکال به وجه سوم که مختار محقق ایروانی بود گفته شده بود که بالوجدان مقصود ما نگاه بکنیم به این جملات، بالارتکاز بالوجدان مقصود تفهیمی، مقصود نهایی این جملات اخبار نیست، همون اشکال به این وجه چهارم هم وارده که مقصود نهایی در این موارد در جملات خبریه مستعمل فی مقام طلب مقصود نهایی، اون مراد نهایی که متکلم میخواهد تفهیم بکنه به مخاطب، در این موارد حکایت وقوع مضمون جمله نیست، طلبه. بله، اصل این مطلب که فی ما تحقق المقتضی اخبار از مقتضا صحیح هست، اون جایی اشکال نداره. این در جایی که مقتضی وجود داشته باشه میتوان اخبار به مقتضی کرد، کما والحال در اخبار اهل نجوم در اون مواردی که بله توضیح داده شد. ولی اخبار از مقتضا به خاطر تحقق مقتضی در جایی هست که دائی طلب نباشه، ولی در مواردی که دائی طلب هست خب معلومه که اینجا بالارتکاز نوبت به اخبار از تحقق مقتضا نمیرسه. با توجه به این مطلب معلوم میشه که قیاس مقام یعنی جملات خبریه مستعمل فی مقام طلب با اون اخبار اهل نجوم به وقوع المطر و البرودت و الهراره صحیح نیست، چون در اون موارد که میخواد خبر بده دائی دیگه غیر از اخبار نداره، اونجا در مقام طلب کردن چیزی از مخاطب نیستن، چون دائی دیگر نداره، فقط اون دائی اصلی همون مطلع کردن مخاطبین نسبت به وقایع هست. خب معلومه اونجا کلام رو وجه نداره که ما دائی رو غیر از اخبار بگیریم، ولی در محل بحث که جمله طلبیه، جمله خبریه در مقام طلب استعمال شده، اینجا دائونی که بالوجدان و بالارتکاز از این جملات فهمیده میشه اینه که متکلم میخواد طلب خودش را بیان بکنه، ابراز بکنه طلب خودش را، منتها ابراز کردن طلب همونطور که قد یکون به استعمال سیره امر، هیئت امر یا به ماده امر، قد یکون به استعمال جمله خبریه در جمله خبریه که مدلول استعمالی او وقوع نسبت و لاوقوع نسبت است. پس در مقام اول که کیفیت اراده طلب از جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب بود، وجه صحیح همون وجه دوم بود که مرحوم آخون و نوع محققین متأخر اصولیین این قول را قبول کردند. اما مقام دوم از بحث که جمله خبریه که در مقام طلب استعمال میشه آیا دلالت بر وجوب دارد، استفاده وجوب از این جملات می شود یا استفاده وجوب نمی شود. همانطور که قبلا هم اشاره شد این محل خلاف هست بین فقها و جمعی قائل به دلالت بر وجوب شدن و استفاده وجوب و جمعی انکار کردن دلالت بر وجوب و استفاده وجوب را، گفتن فقط اصل طلب استفاده میشه. از یک طرف مثل مرحوم محقق نراقی هست که در مستند در موارد متعدد الی ماشاءالله که تصریح کرده است به اینکه جمله با جمله خبریه نمیتوان اثبات وجوب لشیعی کرد. در مقابل هم مرحوم صاحب حدائق هست که بله در موارد متعددی از حدائق اشاره فرمودن، تصریح فرمودن به این که نه، جمله خبریه با صیغه امر هیچ فرقی نداره، همونطور که از صیغه امر لولا قرینه خاصه استفاده وجوب می شود، از جمله خبریه هم استفاده وجوب میشه لولا قرینه بر ترخیص. خب محل بحث در مقام دوم اینه که آیا دلالت بر وجوب دارد یا فقط اصل طلب از جمله خبریه استفاده میشه. خب در اینجا برای اینکه معلوم بشود که آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب نداره، طبیعی هست که باید برگردیم به مقام اول، ببینیم اون کیفیت اراده طلب از جمله خبریه به چه نحوه هست. اون وجوه اربعه‌ای که در استفاده طلب از جمله خبریه در مقام اول مطرح شده، اونها رو باید در نظر بگیریم، بر اساس اون وجوه ببینیم که آیا دلالت بر وجوب هست یا دلالت بر وجوب ندارد. اون حساب هر کدوم از این وجوه اربعه را مستقلن باید در نظر بگیریم. بر اساس وجه اول که در مقام اول، که وجه اول این بود که استعمال جمله خبریه در طلب استعمال مجازی هست، مستعمل فی طلب هست، نه اینکه نسبت وقوع نسبت عدم وقوع نسبت باشه. بر اساس وجه اول، همونطور که در کلام مرحوم آخون در کفایه آمده، به اجمال آمده و در هدایت المسترشدین به تفصیل اومده، به تعبیر مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، جماعتی از اصحاب گفتن این جمله خبریه دلالت بر وجوب ندارد. دلیل اینها بر اساس وجه اول هم اینه، گفتن موضوعه جمله خبریه اخبار هست، در مواردی که در مقام طلب استعمال میشه حمل لفظ بر معنای حقیقی که متعذره، ممکن نیست، ما نمیتوانیم لفظ رو بر معنای حقیقی حمل بکنیم، استعمال مجازی است. در میان معانی مجازی هم تعدد وجود داره، معانی مجازی متعددی هست. توضیح هدایت المسترشدین اینه که اینجا در معنای مجازی که مناسب با مقام طلب هست، سه تا امر وجود داره، یکی وجوب، یکی ند، یکی هم طلب که جامع بین وجوب استحباب قدر مشترکه. خب معانی مجازی متعدد شد، وقتی معانی مجازی متعدد شد و بعضی از اینها بر بعضی دیگه ترجیح نداشتن، وجوب که ترجیح بر بقیه نداره، به تعبیر مرحوم آخون وجوب که اقوای از مجازات دیگر نیست، وقتی اقوای از مجازات دیگر نبود، حکم در این موارد توقفه، بر اساس همون قاعده عام که اذا تعذرت الحقیقه و تعدد المجازات لازم الوقفی ها، هر جا حمل بر معنای حقیقی متعذر شد، مجازات متعدد بود، باید توقف بکنیم، نمیشه لفظ را بر معنای مجازی خاصی حمل بکنیم. این بر اساس وجه اول، جماعتی از اصحاب، به تعبیر هدایت المسترشدین، جماعتی از اصحاب گفتن که جمله خبریه دلالت بر وجوب ندارد. ولی بر اساس همین وجه اول دو تا تقریب برای دلالت جمله خبریه بر وجوب در کلمات ذکر شده، البته یعنی تقریب سومی هم وجود داره، ولی حالا مهمش این دو تا تقریب برای دلالت جمله خبریه بر وجوب در کلمات ذکر شده، بر اساس وجه اول که مستعمل فی نفس و طلب باشه. تقریب اول در خود هدایت و مسترشدین ذکر شده و اون عبارت از اینه که ایشون فرمودن که ما قبول داریم که مستعملون فی جمله خبریه طلبه و این معنای مجازی هست غیر از معنای حقیقی، اینو قبول داریم که مستعملون فی طلبه، ولی با توجه به این که طلب انصراف دارد به طلب وجوبی، این انصراف و ظهور انصرافی طلب در طلب وجوبی باعث می شود که جمله خبریه دلالت بر وجوب بکند، همانطور که مطلب در صیغه امر از این قبیله که اون در صیغه امر هم فرمودن موضوعه و مستعملون فی طلب هست، ولی به خاطر ظهور انصرافی صیغه امر که جور ظهور در وجوب پیدا میکنه، در اینجا هم در جمله خبری هم به همین صورت ظهور در وجوب پیدا میکنه. فرمودن ول ازهر وفاقا لآخرین دلالت و علل وجوب لاستعمال ها اذن فی طلب و طلب و کما عرفت ظاهرون مع الاطلاق فی الوجوب منصرفون الی ان یتبین خلافو، حال در جمله خبریه حال همون صیغه ام میشود، به همون نحوی که اونجا با ظهور انصرافی دلالت بر وجوب درست میشه، ولی اینجا هم همونطور که اونجا درست میشه اینجا هم درست میشه، فرقی بین المقامین از این جهت نیست. این فرمایش محقق اصفهانی در هدایت المسترشدین که تقریب اول هست بر اساس وجه اول که مستعملون فی را استعمال را استعمال مجازی بگیرن نه استعمال حقیقی که در وجه دوم. مناقشه در این تقریب اول اینه که مناقشه‌ای که به نظر میرسه اینه که در شما معانی مجازی که احتمال دارد جمله خبریه در مقام طلب به استعمال مجازی در اونا استعمال می شود، در توضیح اونها اون معانی مجازی را متعدد قرار دادید، فرمودید که کما یسه ها، این عبارت خود هدایت المسترشدینه، کما یسه استعمالها فی انشاء الوجوب کذا یسه استعمالها فی انشاء الند او مطلق طلب. معانی مجازی متعدده، وجوب، ند، طلب. خب وقتی معانی مجازی متعدد بود، یکی از اون معانی طلب هست، در کنار او وجوب و ندب هم هست، خب اینجور بود دیگه شما نمیتوانید بگویید که در اینجا جمله خبریه دلال به ظهور انصرافی دلالت بر وجوب میکنه. تقریب دلالت انصرافی جمله خبریه بر وجوب در صورتی تمام هست که مستعملون فی بالمجاز را شما طلب بگیرید. اگه مستعملون فی را طلب بگیرید میگید خب این طلبی که مستعملون فی هست انصراف داره، همونطور که صیغه امر که به دلالت وضعیه بر طلب دلالت داره انصراف به وجوب داره. ولی این که در جمله خبریه که در مقام طلب استعمال شده مستعملون فی او طلب هست، تعیین بکنید این معنا به حسب ترتیب عبارت شما معنای سوم بود، این معنا اراده شده است از جمله خبریه در مقام طلب اول الکلامه، چون این یکی از معانی مجازی است در مقابل معانی مجازی دیگر، تعیین این معنای خاص از میان معانی مجازی ثلاثه اول الکلامه. از کجا شما احراز کردید که مستعمل فی در اینجا طلب هست که بعد بگید این طلبی که مستعمل فی هست انصراف داره به طلب وجوبی؟ چون همونطور که ممکنه، همونطور که احتمال این هست و ممکن هست که طلب اراده شده باشه به عنوان مستعمل فی، همینطور هم ممکنه ند استعمال شده باشه. شما باید برای ترجیح یکی از اینها در مقابل دیگری باید وجد بکنید، مرجع ذکر، مرجع وجود نداره. روی حساب اگر ما تقریب اول، بله، اگر وجه اول را در مقام اول قبول کردیم، این تقریب اول که بگوید جمله خبریه در اینجا دلالت بر وجوب دارد، تقریب اول تمام نیست. این اشکال به تقریب اول وارد. نه، خودی ایشون از باب مشترک لفظی نگرفت، فرموده استعمال شده در اینجا، فرموده ما ملتزم به استعمال میشیم. این استعمال، اون قبلش این استعمال میشه به همون نحوی که قبلا گفته شده در محل بحثه دیگه، نه از باب این که
نه هم تعدد مجال در عدیتا مخواهم که از مشکل در بودی که
بکتر این موضوع یه انوان رجالی باشی
که بین چهار نفر،
بین
چهار نفر مرتب
ما بود، این
منصرفه به
علی، منصرفه به عنوان مطلق، مثلا عناوین چی؟ اون حرف دیگه
هست، جامعه طلب هم هست، حالا
نه
در
فرد
اینکه فردم
انصراف تحصیل داره. نه، حالا این الباب اینکه این کسره استعمالش اول کلامه که فقط در نه اینکه الباب این ایشون اینجور نفرمود، ایشون فرمود که چون اینجا مستکنه مسلم گرفت، مستعملون فی طلب، این رو مسلم گرفت در مقام، این رو وجه برای این ذکر نگرد، این رو مسلم گرفت چون از همون اول مقام کنه، اینجوری فرض کرده چون مقام مقام طلب هست، پس حتما مستعمله فی مستعمله، حتما طلبه، شبیه اون چی که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی فرموده بود که بنابر نظر مشهور حتما باید مستعمله فی را طلب بگیریم، مستعمله فی را معنای مجازی بگیریم غیر از معنای، چرا؟ چون اصلا ما میگیم که جمله خبریه در مقام طلب استعمال شده، وقتی در مقام طلب استعمال شده پس طلب ازش فهمیده میشه، حتما باید مستعملی فی رو این بگیریم. این به حالی که اینطور نیست، این که مقام مقام طلب هست ملازمه نداره با این که مستعملون فی هم عنوان طلب در حد قد مشترک و جامع باشه دیگه. این تقریب اول اینه. تقریب دوم برای دلالت بر وجوب، بله، تقریب اول برای استفاده وجوب از جمله خبریه برابر وجه اول که استعمال مجازی باشه، در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده. تقریب دوم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده. مرحوم آقای خویی فرمودن که بله، فرموده بودن که جمله خبریه که در مقام طلب استعمال می شود از او وجوب فهمیده میشه، از او وجوب به دست می آید، ولی به دست آمدن وجوب، استفاده الوجوب از جمله خبریه در مقام طلب به این نیست که جمله خبریه به دلالت لفظیه دلالت بر وجوب بکنه، از این باب نیست، به این نحو نیست، بلکه به این نحو هست که جمله خبریه استعمال می شود در معنای مجازی که ابراز امر اعتباری باشه، انشاء در مقام انشاء که شد مستعملون فی عوض میشه، با موضوعش فرق میکنه، موضوعش قصد الحکایه بود، مستعملون فیش ابراز امر اعتباری هست که همون طلب باشه، این دلالت هم به استعمال مجازی هست، قبلا توضیحش گفته شده، ولی طلب انشاء شده با این جمله خبریه چون مقترن به ترخیص در ترک نیست، هر جا مقترن به ترخیص در ترک نباشه، عقل حکم به لزوم اتیان اون معمومه میکنه، اتیان مطلوب میکنه، غذاان لرسم العبودیه و اداان لحق المولویه، عقل میگه اگه مغلو از تو طلبی داشته باشه، ترخیص در ترک نداده باشه، ملزم هستی که رعایت بکنی و الا استحقاق عقوبت داری، از این حکم عقلی وجوب انتزاع میشه و الا بله وجوب امر جعلی شرعی نیست، همونطور که استحبابم امر جعلی شرعی نیست، اگر طلب انشاء شده مقترن به ترخیص در ترک باشد در اونجا عقل حکم به لزوم اتیان نمی کنه، حکم به لزوم امتثال نمی کنه، بلکه از نظر عقلی جواز ترک هست. جواز ترک بود عنوان استحباب و عنوان ند استعمال میشه. خب روی این حساب در مثوال الوصول در مقام نتیجه گیری از مسئله فرمودن که متحصل اینه که جمله خبریه در مقام طلب به دلالت لفظیه دلالت نمی کند بر وجوب، ولی به دلالت عقلیه دلالت میکنه. وجوب حکم عقله، وجوب به حکم عقله، عقل یحکم به وجوب امتثال امر مولا و عدم جواز مخالفت. همونطور که در صیغه امر هم همینه، در صیغه امر هم که به دلالت وضعیه برای انشاء و طلب استعمال شده، اونجا استعمال حقیقی هست، استعمال مجازی نیست. اونجا هم به دست آوردن وجوب، استفاده وجوب از جمله از صیغه عام به حکم عقل بوده، اینجا هم به حکم عقل. پس از جمله بنابر این وجه اول که استعمال جمله خبریه در مستعمل فی مقام طلب استعمالش استعمال مجازی هست، فرمودن ما می توانیم وجوب رو استفاده کنیم، ولی نه به دلالت لفظیه بلکه به دلالت عقلیه یا نزباب حکم عقل. این تقریب دوم بر اساس وجه اول. مناقشه در این تقریب اشکال و مناقشه مبنایی هست که قبلا این مناقشه مبنایی بیان شده. مرحوم آقای خویی طبعا للمحقق ناینی فرموده بودند که وجوب استحباب حکم عقل، حکم امر جعلی شرعی نیست، حکم عقل که در این موارد هست. در اشکال به مرحوم محقق ناینی و همینطور مرحوم آقای خویی اشکال کردن اعلام مثل مرحوم آقای تبریزی که اینطور نیست که وجوب و ند حکم عقل باشه، بلکه وجوب و ند امر جعلی شرعی هست. اینکه عقل حکم به لزوم امتثال در بعضی از موارد میکنه و در بعضی از موارد حکم نمی کند به لزوم امتثال، این متفرع بر اینه که در مرتبه قبل طلب انشا شده در بین طلب وجوبی باشه یا طلب استحبابی باشه. قبل از این حکم عقل ما باید طلب را تقسیم طلب به طلب وجوبی و ندبی را ملاحظه بکنیم، ببینیم طلب انشا شده از چه قسمی هست، تا بعد ببینیم عقل حکم میکنه به لزوم امتثال یا نه. این که ما وجوب استحباب را امر جعلی شرعی نگیریم بلکه حکم عقلی بگیریم، این تمام نیست. پس این بنابر یعنی تقریب دوم اشکالی که به این تقریب وارد میشه اشکال مبنایی هست. ولی اگر کسی مبنا رو قبول کرد، ملتزم به مبنا شد، مبنای مرحوم ناینی، مبنای مرحوم آقای خویی را در فرق بین وجوب و استحباب قبول کرد که اینها امر انتزاعی هستند، امر حکم عقل هستند، این تقریب دوم برای استفاده وجوب از جمله خبریه مستعمل در مقام طلب اشکال نداره. وجه تام او دلیلش بود، نه وجه اول این بود که وجه اول این بود ما از کیفیت استفاده رو میخواستیم ببینیم چیه. کیفیت مقام اول این بود که کیفیت استفاده طلب چیه. وجه اول میگفت به استعمال مجازی، اما حالا که به استعمال مجازی شد در مقام دوم آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه، اون دلیل میگفت. عده جماعتی از اصحاب که قائل به وجه اول بودن گفتن وقتی مستعمل فی مجازی شد، استعمال مجازی شد، دیگه دلالت بر وجوب از بین میره، چون میشه از موارد تعدد مجازات. اون دلیل جماعتی بود که بنابر وجه اول قائل به توقف شدن، ولی تقریب دوم میگه نه، ما اصل مطلب را در وجه اول قبول میکنیم، حق با اون قدما هست که استعمال مجازی هست، ولی این دو نیست که التزام به استعمال مجازی باعث بشه که ما حکم به وجوب رو از جملات خبریه استفاده نکنیم. میتونیم استفاده کنیم به این تقریب، یا به تقریب اول یا به تقریب دوم. یه تقریب سوم یا البته هست، حالا اشاره میکنیم، و اون اینه که در کلام مرحوم آخون اون وجه دومی که مرحوم خود اونجا گفته شده که این بحث بود که این تقریب دوم مرحوم آخون برای استفاده وجوب، این مبتنی بر استعمال حقیقی هست یا با اغماض از استعمال حقیقی و تسلیم این که استعمال مجازی بشه. خب اونجا ممکنه کسی بگه که ما قبول میکنیم که استعمال مجازی هست، ولی در میان این معانی مجازیه معنای وجوب چون مناسبت داره، اشد و مناسبتن هست با مطلب، با اون معنای موجوده، چون اشد و مناسبتن هست، این باعث تعیین این معنای مجازی در میان معانی مجازی دیگه میشه. یعنی اصل استعمال مجازی رو قبول میکنیم، تعدد المجازات را هم قبول میکنیم، ولی در میان مجازات برای وجوب به عنوان یک معنای مجازی مرجع درست میکنیم. مرجع شدت مناسبته. این ممکنه کسی اینو بگه اشکال همینه که صرف این که این مناسبت داره موجب تعیین استعمال، تعیین یک معنای مجازی خاص در میان معانی دیگه نمیشه. پس بنابر وجه اول بعد در میان تقاریب که گفته شده، تقریب دوم با قطع نظر از مناقشه مبنایی، تقریب دوم تمامه، ولی تقریب دوم که تقریب مرحوم خویی باشه مناقشه مبنایی داره. اما بنابر وجه دوم که جمله خبریه در این موارد بله در همون معنای موجوله استعمال میشه که ثبوت و نسبه نفی ثبوت نسبه و نفی اون باشه، ولی دایی بر استعمال همون طلبه که مختار مرحوم آخوند و نوع اصولیین متأخر باشه. بنابر این وجه که استعمال حقیقی هست و این طلب فقط دایی هست، چطور جمله خبریه دلالت بر وجوب میکنه؟ خب اینجا هم دوتا تقریب وجود داره که در کلام مرحوم آخون این دوتا تقریب ذکر شده. تقریب اول ظهور انصرافی بود با همون توضیحی که گفته شده که منشأ ظهور انصرافی مناسبت حکم موضوع هست با اون تقریبی که گفته شده، و به نظر این تقریب مرحوم آخون تقریب اول تقریب تامی حساب می شود، تقریب تامی از مناقشه در او نیست. بنابر این که مستعملون فی همون معنای موضوعه باشه که اخباره، ولی مناسبت این مقام بیان با اون دایی که طلب باشه، این مناسبت بین هما تعیین می کند که دایی طلب وجوبی هست، نه مطلق طلب و نه طلب ندبی. اما وجه دوم، تقریب دومی که در کفایه ذکر شده، بنابر این که مبتنی بر همون استعمال حقیقی باشه که مرحوم آخون از راه مقدمات حکمت و تمسک به اطلاق خواستن این معنای وجوب را تعیین بکنن، عبارتشون این بود که اون نکته‌ای که ما گفتیم اگه موجب ظهور انصرافی نشود، لااقل نکته‌ای هست که متکلم در مقام بیان به او اعتماد بکنه و کلام متکلم را بر او هم بکنیم، اذا کان فی مقام البیان. این تقریب دوم محل اشکال و مناقشه بود که مناقشهش هم قبلا بیان شد، از جمله در کلام مرحوم اصفهانی این مناقشه ذکر شده. اما میمونه دو تا وجه دوم، سوم و چهارم. بنابر وجه سوم که مختار مرحوم ایروانی هست و بنابر وجه چهارم که در کلام محقق عراقی ذکر شده، در این موارد چطور وجوب از جمله خبریه استفاده بشود؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.